المزاج. بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که آیا استصحاب فرد مردد صحیح است یا خیر. استصحاب فرد مردد بشود و ترتیب اثر جامع و کلی. از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اشکال این کلام این است که ما یقین سابق نداریم. چرا؟ خلاصه کلام اینه، زیرا فرد مردد که یقین به حدوث او نداریم، بلکه یقین به عدم او داریم، چون چیزی به نام فرد مردد در عالم واقع وجود ندارد، پس اینو نمیتونیم استصحاب کنیم چون یقین به حدوث نیست. اون چیزی که هست این است که ما اجمالاً علم داریم که جامع بین الفردین بوده است، اونی که استصحاب نمی کنید. پس ما هو متیقنون که جامع بین الفردین باشد غیر مستصحب است، و ما هو مستصحبون که عبارت باشد از فرد مردد متیقن نبوده است که تا در ظرف شک بقا استصحاب او کرد. این اشکالی است که صاحب کفایه دارد. بعضی از اکابر که عرض کردم ظاهرا محقق های رضوان الله علیه است و منحصر به ایشان نیست، تعداد دیگری هم همین حرف زدند، در باب استصحاب فرد مردد مانند ها شیخ مردود میدانند و این استصحاب فرد مردد را قبول ندارند، ولی نه از راهی که مرحوم ها شیخ فرمودند که عبارت از خلاصه کلام یک کلمه، یقین متیقن سابق در رابطه با فرد مردد محقق نیست. اگر متیقن سابق نداریم استصحاب فرد مردد غیر معقول می شود. این بعض آمدن گفتن نه، رکن دوم استصحاب مفقود است در باب استصحاب فرد مردد. تمایز این بحثا را دقت کنین، ربط مطالب را هم دقت کنین. این قائل میگوید، این جماعت میگویند که در باب استصحاب فرد مردد اشکال عمده‌ای که وارد است این است که ما نه اینکه یقینی به حدوث نداریم، شک در بقا نداریم، یا شک در بقا علی کل تقدیر نداریم، یا اینکه در علی تقدیر و علی تقدیر نداریم. تفاوت بین این دو کلام این است که خلاصه علی حالین، اگر شک در بقا نبود علی کل تقدیر، واضح است جای جریان استصحاب نیست. اگر شک در بقا علی تقدیر نباشد ایزن، جایی باز جریان استصحاب نیست، چون علا تقدیرین شک در بقا باشد علا تقدیرین آخر نباشد باز هم مجرای استصحاب نیست. چرا حالا اینا دو فرض را ذکر کردن که شک در بقا مخدوش است اما مطلقا؟ این در ظرفیست که به اصطلاح این شخص هیچ یک از به اصطلاح فردین را نیاورده باشد، چون گفتن فرد با خصوصیت فردیه در جایی که به اصطلاح اتیانی به هیچ یک از فرده نکرده است، با خصوصیت فردیه یا مقتوع البقاء است، چون واجب هر دو که نیست، یکی از این دوتا واجب است، یا اون فرض کنین واجب اون عملی است که وقت او موسع است که صلات ظهر باشد، خب اتیان که نکرده مقتوع البقاء است. اگر واجب اون به اصطلاح فردی باشد که وقت او مزیق است و اتیان هم فرضی است که نکرده است، خب در این ساعتی که از وقت جمعه گذشته است این شک دارد، قطع به ارتفاع اون طویل قصیل العمر و اون واجبی که مزیق است وقت او دارد، پس در نتیجه یا مقتوع البقاء است اگر ظهر باشد، یا مقتوع الارتفاع هست اگر جمعه باشد، فاذن شک در بقا نداریم. پس چگونه استصحاب فرد مردد کنیم؟ و اما وجه این که علی تقدیرن مقطوع البقا هست یا مقطوع الارتفاع و علا تقدیر آخر خیر. این وجهش این است که گفتن اگر اتیان کرده باشد به احده ما در این صورت، اگر شک در اتیان ظهر و جمعه یا اتیان احده ما داشته باشد، در صورتی که شک در اتیان کرده باشد، حالا این فرضش اینجوری باید بگیم چجوری میشه مگر آقا این شخص مثلا فرض کنیم مقداری از وقت اول وقت ظهر یا جمعه گذشته هست، این آقا بیهوش شد یا قضیه پیش آمد که اصلا هیچ التفات ندارد که این شخص الان نماز ظهر یا جمعه را خوانده یا نخوانده است، حافظش را چندان به اصطلاح چی ندارد. خب این شخص الان شک دارد در این که اتیان به اینها کرده است یا نه. خب واضح است که اینجا استصحاب میتواند بکند، استصحاب و حکم ظاهری، لذا در این فرض گفتن استصحاب جاری است، ولی علی تقدیرین هست نه علی کل تقدیرین. ولی اگر اتیان به ظهر کرده باشد دیگه شک در بقای فرد مردد ندارد. چرا؟ چون شک در بقای فرد مردد معناش این است که اگر ظهر باشد یا جمعه هر کدوم باشد شک در بقا دارد، ولی وقتی که اتیان به ظهر کرده است دیگه شک در بقای فرد مردد نیست، چیزی به نام فرد مردد برای این آقا مشکوک البقا نیست. پس نتیجتاً در این تقدیر که اتیان کرده باشد شک در بقای فرد مردد مخدوش می شود. لذا گفتن یا مطلقا شک در بقا نداریم که وجه اول بود، یا علا تقدیرن شک در بقا نداریم که اتیان به عهد ما شده باشد که فرض دوم هست. ولی اگر هیچ یک را اتیان نکرده، فرض دوم، اگر هیچ کدوم را اتیان نکرده است بعد از گذشته مقداری از زمان، شک اینجا استصحاب گفتن جاریه، شک در بقا را قبول کرده است به عنوان فرد مردد، ولی فقط در این صورت. اما اگر اتیان نکرده باشد در این صورت، اگر اتیان کرده باشد در این صورت شک در بقا نیست. خب اگر شک در بقای فرد مردد، شک در بقای فرد غیر مردد هست، یعنی فرد معل خصوصیه که جمعه باشد، ولی شک در بقای ظهر دیگه ندارد. خب ولی فرد مردد علی حالین در این صورت مشکوک البقا نیست. پس در نتیجه رکن دوم استصحاب یا مطلقا مخدوش است بنابر فرض اول، یا علی تقدیرن مخدوش است بنابر فرض دوم. این بیانی است که بعض اکابر در ابطال استصحاب فرد مردد ذکر کردن. مرحوم عاشق در مدعا با اینها موافق است، در دلیل و اثبات مدعا با اینها مخالف است، لذا فرمایشات مرحوم عاشق را مرتبط با یکدیگر قرار بدین تا متوجه بشین چی بگیش چی ایشان میفرمایند. ایشان میفرمایند اساسا اشکال اصلی بر استصحاب فرد مردد همونی بود که بیان شد که متیقن سابق ندارد فرد مردد. وقتی متیقن سابق ندارد، به عبارت دیگر ما ترتیب تکوینی جریان استصحاب رو نگاه بکنیم، این است که اول باید یقین به حدوث برای ما محرز بشود، بعد بیاییم سراغ شک در بقا. مرحوم عاشق میفرماید شما اول یقین به حدوث رو درست کن برای شک فرد مردد، اگر نسبت به یقین به حدوث فرد مردد فارغ شدید، اون موقع بیاییم سراغش این که شک در بقا هست یا نیست. با وجود خلل در یقین به حدوث نوبت نمی رسد به اشکال در شک در بقا. این خلاصه کلام اشکالیشانه. ولی در این حال ایشان میفرماید اگر شما قائلانی به این که فرد مردد را نمی شود استصحاب کرد به خاطر این که شک در بقا محرز نیست، اگر شما این رو بگین اشکال شما وارد نیست، هم فرض اول را ایشان رد می کند هم فرض دوم. اما فرض اول می‌فرماید شما در فرض اول این چنین گفتین که یا شک در بقا نداریم مطلقا، مطلقا یعنی اهم از این که اتیان به عهد الفردین بشود یا نشود، این معنی مطلقاست. اینجا چرا این کلام باطله؟ برای خاطر این که شما گفتین در اینجا ما یا قطع به بقا داریم یا قطع به ارتفاع داریم، با اینکه هیچ یک از فردین را حالا آورده باشد یا نیاورده باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر اتیان به هر دو نکرده است، نه به ظهر نه به اصطلاح جمعه، اینجا چطور قطع به ارتفاع می‌گید داریم؟ قطع به هر دو هست علا تقدیرین، به هر دو ما قطع داریم، به بقای هر دو، نه اینکه قطع به، یعنی علا تقدیری معنای شکه، یعنی علا تقدیری اینکه اون فرد فرد طویل العمر باشد، فرد واقعی باقی است، چون فرض اینه که اتیان نکرده به هیچ کدوم. و اگر به اصطلاح قصیر العمر بوده است، قطع به ارتفاع فرد واقعی دارد که جمعه باشد. ما اینجا دو تا فرد داریم برای واجب، یکی صلات ظهر، یکی هم صلات جمعه. فرد واقعی یکی از این دو تاست، این شخص هیچ کدوم را اتیان نکرده. در اینجا وقتی که مقداری از زمان وقت گذشت که صلات جمعه دیگه نمیشه خوان، چون وقت صلات جمعه مزیق است، اگر وقت او گذشت، شما در اینجا چطور میگید ما قطع به ارتفاع و قطع به بقا هر دو داریم؟ علا تقدیر این قطع به ارتفاع، بلکه اینجا تنها چیزی که هست این است که ما شک در بقا داریم، کما اینکه شک در ارتفاع هم داریم. زیرا شک معناش اینه اگر فرد واقعی طویل العمر باشد، باید باشد ولی ما نمیدانیم او هست. اگر فرد قصیر العمر بوده است، برطرف شده است ولی ما نمیدانیم اوست، معنای شک اینه. پس بنابراین اگر شک در بقا صدق میکند، شما چطور گفتی شک در بقا مشکل دارد؟ شک در بقا لازم دارید، اینم شک در بقاست. ما نمیدانیم اون فرد طویل است که باقی است، نمیدانیم فرد قصیر بوده است مستاق واجب که گذشته است وقتش، چون نمیدانیم این است یا آن، معنای شک هم همینه. پس شک در بقا داریم. شما گفتین شک در بقا مخدوش است و نداریم، کلام شما صحیح نیست. کما اینکه وجه فرض دوم هم باطله. وجه دوم این بود که علا تقدیرن شک در بقا نباشد و علا تقدیرن آخر شک در بقا باشد، میگیم نه، اینم صحیح نیست. چرا؟ چون معنای یقین به فرد مردد وقتی میگید، معناش اینه که شما با الفاظ که نمیشود با قول ما به اصطلاح بازی کرد، این لفظ معنا دارد. فرد مردد، وقتی فرد به میان میاد، یعنی خصوصیات شخصی ملحوظ است. شما لحاظ خصوصیات فردیه نکنیم بعد بگین آقا این فرد مردد است و ما استضافه لحاظ نکردیم، معناش اینه که سراغ جامعه رفتید و این خلاف فرض اصل بحث ماست. ما در استصحاب فرد مردد داریم بحث میکنیم، خروج از بحث است اگر بگیم خصوصیات فردیه رو کنار گذاشته ایم. پس معنای یقین به فرد مردد، یقین به موجود شخصی است که اون موجود شخصی یا مطابق او عنوان ظهر است یا مطابق او عنوان جمعه است. وقتی که اتیان به ظهر کرد، در این فرض که اتیان به ظهر کرد، یقین دارد که عنوان ظهر مرتفع است از او، میگه اگه در واقع ظهر بوده است دیگه من انجام دادم، ولی شک در بقای موجود شخصی آخری دارد که عبارت باشد از چی؟ جمعه. شک در بقا، چرا؟ چون احتمال میدهد واقعا واجب جمعه بوده است نه ظهر، این احتمال رو که میدهد و این تفوید کرده است واجب را و فوت شده است واجب از او، پس شک او در حقیقت موجود هست. پس بنابراین بهتر همان است که ما در رد استصحاب فرد مردد همون طریقه مرحوم شیخ رضوان الله علیه را در پیش بگیریم، گرچه در مدعا این آیان با ما موافقند، ولی در اثبات این مدعا بگیم آقا شما در استصحاب رکن اول استصحاب را در باب استصحاب فرد مردد ندارید. اگر بگین مراد ما اون جامعه بین هماست، میگیم جامعه بین هما اسمش فرد مردد، از اون خلاف اصطلاح هست، این خلاف اصطلاح هست، در استصحاب جامعه یک بحث دیگری هست. اگر جامعه، خب جامعه واضح هست که ما چه این فرد باشه چه اون فرد باشد یقین داریم به حدوث جامعه اجمالا، چون یقین به حدوث جامعه داریم، استصحاب جامعه اگر اثر دارد بلا اشکال است، ولی این ربطی به استصحاب فرد مرددی که قائل قائل بود اون ربطی به اون ندارد. این هازا تمام الکلام راجع به قسم اول از استصحاب کلی که منشأ شک در بقای کلی این بود که نمیدانیم تحقق اون کلی در ضمن فردی که شد، نه اینکه دو فردا، در ضمن فردی که تحقق پیدا کرد آیا اون فرد باقی است یا نه، شک که در بقا و عدم بقای همون فرد واحد که قابلیت استمرار و بقا رو داشته، این موجب شده است که ما شک در بقای کلی و عدم بقای او بکنیم. چرا؟ چون تحقق کلی با فرد است و به وسیله فرد است. در نتیجه اگر فرد وضعش مشکوک شد بقاءن، قهرن در بقای کلی هم ما شک میکنیم. اینجا خب به هر حال اون بحثا میاد و که گذشت. قسم دوم از استصحاب کلی این است که کلی در ضمن یکی از دو فردی تحقق پیدا کرده است. فرد مردد است، ولی ما سراغ استصحاب کلی داریم میریم. تفاوت کلام ما با فرمایش مرحوم سید اینه که ایشان استصحاب فرد مردد میکرد که گفتیم بی اساسه. استصحاب فرد در جایی که فرد مردد باشد جاری نیست، همین که بیان شد. و اما استصحاب کلی این محل بحث قرار میگیرد. این قسم دومه. نمیدانیم اون کلی تحقق پیدا کرده است ضمن فردی که اون فرد قطع به بقا داریم چون عمر او طولانی است، یا ضمن فردی تحقق پیدا کرده است که قطع به ارتفاع او داریم چون اون فرد قصیر العمر است. ما نمیخوایم استصحاب فرد کنیم که بشه کلام سید، که عمدتاً بزرگان این کلام را رد کردند. میگوییم استصحاب کلی کنیم. خب از نظر ارکان استصحاب نسبت به یقین به حدوث تام به در اینجا. چرا؟ برای خاطر اینکه واضح است که جامع و کلی یا در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد طویل العمر، ولی علی ای حالین کلی حادث شد ولو در ضمن فرد قصیر العمر. این که حادث شد، پس در حدوث او تردیدی نداریم. بعد از یقین به حدوث حالا شک داریم. منشأ شک ما که این کلی آیا هست یا نیست و باقی است یا خیر، منشأش اینه که حدوث او نمیدانیم به در ضمن فرد طویل بود یا در ضمن فرد قصیر. اگه او مشخص میشد ما در اینجا شک نداشتیم، یا میگفتیم قطعا هست یا میگفتیم قطعا نیست. چون در حدوث تردید داریم، سرایت میکند شک در فرد به شک در کلی. حالا اینجا استصحاب کلی جاریه یا نه؟ در اینجا ظاهر قضیه این است که مانعی نیست از استصحاب جامع، همین جوری که عرض کردم. ولی توهم کردن بعضی از بزرگان به این که در اینجا استصحاب جامع و کلی هم نمی شود کرد. همچرا عرض می کنم، چون همون گونه که استصحاب فرد مردد لا یجوز، در اینجا استصحاب جامع هم نیست. تفاوت این قسم با قسم اول واضحه که در قسم اول فرد مردد فرد مشخص است، در بقا و عدم بقا همون فرد شک داریم، ولی اینجا نه. اصل اول در حدوث اون فرد تردید داریم که کدوم فرد بوده است. فردی حادث شده ولی طویل یا قصیر نمیدانیم. خب در اینجا توهم شده است به اینکه مانع وجود دارد. دو تا توهم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل اشاره کرده است. ببینیم اون چرا که به عنوان مانع از جریان، چرا تعبیر مانع می شود؟ برای خاطر مقتضی برای جریان استصحاب ظاهرش این است که وجود دارد. ما یقین به حدوث می خواهیم در اینجا داریم، شک در بقا میخواییم، شک در بقای کلی، باز این شک در بقا هم موجود است. پس لذا در مقتضی برای جریان استصحاب ما مشکلی نداریم. مانع اولی که شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرموده است این است که وجود کلی، مقدمتن اینه که مکرر گفتیم، وجود کلی به وجود فرد است بلا اشکال. وجود کلی در ضمن فرد قصیر مقطوع الارتفاع است. وجود کلی در ضمن فرد طویل مشکوک الحدوث است. نگاه اینجا چیکار کردن؟ گفتن خب کلی در ضمن فرد دیگه، شما یقین به حدوث ندارید در اینجا. چطور؟ میگه برای خاطر اینکه اگر حدوث اون کلی در ضمن، چون کلی فرض این است که در ضمن یکی از فردین بوده، یا قصیر العمر یا طویل العمر، اگر در ضمن فرد قصیر باشد اینجوری حساب میکنیم، کلی در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده باشد، ما شک در بقا داریم یا قطع به ارتفاع، قطع به ارتفاع داریم. اگر کلی، پس در این قسم چون قطع به ارتفاع داریم جای جریان به استصحاب نیست، استصحاب در جایی است که شک باشد، ما یقین داریم به ارتفاع. میاییم سراغ شق دوم، از این شق دوم دیگه خارج نیست، شق سوم نداریم و اون اینه که کلی تحقق پیدا کرده باشد در ضمن فرد طویل العمر. اشکالش این است که ما از اول شک داریم در حدوث کلی در ضمن فرد طویل، پس شک در حدوث نداریم. در نتیجه ما از همون ابتداء امر نسبت به یقین به حدوث کلی تردید است، چون اگر این کلی در ضمن فرد طویل باشد قابلیت بقا را دارد، ولی یقین نداریم که حادث شده در ضمن فرد طویل، شاید کلی در ضمن فرد قصیر محقق شده باشد. این در این فرض. فرض دوم، تحقق کلی اگر در ضمن فرد قصیر العمر باشد. اینجا اشکالش چیه؟ اشکالش این است که در اینجا ما دیگه شک در بقا نداریم، درسته یقین به حدوث پیدا می شود اگر در این فرض باشد، ولیکن ما شک در بقا نداریم، قطع به ارتفاع داریم. ولیکن به دقیقه باید گفت در اینجا هم اگر سراغ فرد رفتید باید قطع به حدوث ندارید. چرا؟ همون حرفی را که یعنی برخلاف فرمای شیخ انصاری دارم عرض می کنم، ما در اینجا هم باید بگیم اگر سراغ فرد آمدید و جامعه به ما و جامعه را در نظر نگرفتید، در هر دو صورت قطع به حدوث ندارید. یعنی همون گونه که نمیدانید کلی در فرد طویل تحقق پیدا کرده است، باید بگید همین جور ما نمیدانیم کلی به وسیله فرد صغیر محقق شده است. پس اشکال یقین به حدوث وارد است در هر دو تقدیر اگر پای فرد به میان بیاد در اینجا. پس در نتیجه یقین به حدوث نیست، نه اینکه در یک صورت بگید قطع به ارتفاع داریم، اونجایی که در ضمن فرد قصیر باشد، در ضمن فرد قصیر اگه تحقق پیدا کرده باشد، ولی شما میگید اگر تحقق پیدا کرده است، ولی یقین ندارین که در ضمن این فرد بود، پس یقین به حدوث میخواین. یقین به حدوث شما کجا شد؟ پس در نتیجه در این صورت، در این صورت هم عرض کردم به همون بیانی که یقین به حدوث در فرد طویل مخدوش است، یقین به حدوث در فرد قصیر هم مخدوش است. این هم قطعی نیست برای ما، الا ان یقال، که بگید آقا نسبت به فرد قصیر تا زمانی که به اصطلاح عمر فرد قصیر پایان نپذیرفته ما نسبت به وجود جامعه یقین داریم. اینجور اگر گفته باشد خوب است، ولی پای فرد دیگه به میان، بلو اینکه پای فردم به میان بیارید. چرا؟ چون اگه فرد طویل باشد قطعا هست، اگه فرد قصیر باشد هم ایزن هست. این که یقین به ارتفاع زمانی است که زمان فرد قصیر سپری بشود، که اگر تحقق جامعه در ضمن فرد قصیر بوده است دیگه بعد از این یقین داریم نیست، چون عمر او بعد از این نخواهد بود. پس در نتیجه قطع به ارتفاع پیدا میکنیم. علی حالین، اشکال اول برای عدم جریان استصحاب کلی در قسم دوم این است که ما علا تقدیرن قطع به ارتفاع داریم، همونجور که مرحوم شیخ فرمودن، و علا تقدیرن آخر یقین به حدوث نداریم. من درس کردم که اگر ما پای فرد را در مورد به اصطلاح طویل العمر آوردیم، در قصیر هم همین فرد میتونیم بیاریم و بگیم آقا در قصیر هم که یقین نداریم در این است، پس یقین به حدوث در فرد قصیر هم مخدوش است. یقین به حدوث در ضمن هر یک از این دو فرد حساب بکنید مخدوش است. فرد چرا؟ چون نمیدانیم فردی که محقق شد قصیر بوده یا طویل. پس فرد به ما هو فردون مقتوع متیقن الحدوث نیست و یقین به حدوث فرد با خصوصیت فردیه. اگه بگید آقا یقین به حدوث جامعه داریم دیگه پای فرد به میان نیاوردید و این خلاف فرضه. و لذا می فرمایند مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند در چنین فرضی وجود کلی اگر در ضمن قصیر بوده است مقتول ارتفاع است در زمان بعد، و وجود کلی در ضمن فرد طویل مشکوک الحدوث است از اول، بلکه اگر هم شک بکنیم اصل عملی هم دلالت دارد بر عدم او، اصل بر این است که او تحقق پیدا نکرده است در فرد طویل. پس شک در بقای کلی وجود ندارد، چون یقین داریم وجدانن به ارتفاع او در ضمن قصیر العمر، و یقین داریم تعبدن به عدم او در ضمن فرد آخر. دیگه تعبیر یقین به یقین تعبدی نه، میگم آقا و تعبدن اون وجود ندارد در ضمن، اگر در ضمن فرد طویل باشد، چون اصل عدم جاری است در ظرف شک. پس نتیجتاً کلی طبیعی در قسم دوم به هر دو وجودش، یعنی چه وجود در فرض صغیر چه در فرض کبیر، مقتوع العدم است در زمان ثانی. با وجود قطع به عدم شما چگونه میتوانید استصحاب جاری کنید؟ خب این بیان ناظر به این است که هم اشکال در حدوث هست و هم اشکال در به اصطلاح ظرف بقا شک، که در ظرف بقا تارتن قطع به ارتفاع داریم، با وجود قطع استصحاب نمیاد، و اخرى متعبد به اصطلاح عدم میشویم، متعبد به عدم میشویم، با تعبد به عدم دیگه معنا ندارد تعبد به بقا، دو تا اصل که جاری نمی شود. و اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. اصل در جانب فرد اگر جاری شد، به این که بگیم اصل عدم حدوث در حدوث فرد طویل است، اگر اصل در فرد جاری شد نوبت به اصل، به جریان اصل در جامعه نمی رسد، چون او اصل سببی است و اصل در جامعه مسببی. بیان آخری نیز برای همین اشکال بیان شده است، که این بیان آخر و جواب از این توهم انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد. نمی رسه دیگه، برای همین معناش همینه که میده میگه استصحاب دیگه معنا نداره. وقتی اصالت العدم در جانب فرد طویل آوردین، دیگه نمیتوانید بگید استصحاب بکنید در جانب جامع نسبت به بقا.